أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صور شیشگانهی که برای تقدیم نماز لاحق بر نماز سابق انسحوه وجود داره، که این شیش صورت هم بچه پیدا شدنش هم که در جلسه قبل مطرح شد، در بیان حکم این صورت های شیشگانه، صورت اول که تقدیم لاحقه بر سابقه در وقت مشترک باشه و تذکر هم بعد از فراغ باشه، یعنی تذکر هم بعد از فراغ باشه، بحث در این قسمت تمام شده بود. در صورت رسیده بودیم به صورت ثانیه که تقدیم در وقت مشترک باشه، به تذکر در اثنای نماز باشه ولی با بقای محل عدول، که نسبت به نماز ظهر محل عدول تا آخر نماز باقی هست، تا قبل سلام باقیه، نسبت به نماز مغرب و عشا هم محل عدول قبل از رکوع رکعت چهارم. در این موارد که تذکر در اثنا اتفاق بیفتد و بعد محل عدول هم باقی باشه، حکمی که برای این قسمت ذکر شده هم در کلام مشهور هم در عبارت عروه اومده این بود که عدول میکنه به نماز سابقه و اون نماز سابق را نماز را به نیت همون نماز سابق تمام میکنه. اگه در اثنای نماز عصر یادش آمد نماز ظهر را نخونده، بعد نیتش را عدود میدهد به ظهر و نمازش را ظهرن تمام میکنه. اگه در اثنای نماز عشا یادش آمد مغرب را نخونده، عدول میکنه به نماز مغرب و نماز را مغربن تمام میکنه، عشا را بعد از اون میخونه. هر بله مختار مشهور این بود که مختار مرحوم سید هم همین بود. اما دلیل بر این مطلب روایاتی است که در باب 63 از ابواب مواقید ذکر شده. یکی از اون روایات همون صحیحه زراره بود که یک قسمت از صحیحه که دلالت بر این حکم بکنه همون فقره مورد بحث در مسئله قبلی بود، این قسمت که اذا نسیت از ظهر حتی سلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فرائک فانبه الاولا ثم صل العصر، یه قسمتش این بود. ولی در ادامه همین صحیحه زراره در ادامهش هم حکم نماز مغرب و عشا هم این تقدیم لاحقه علی السابقه در مغرب و عشا هم بیان شده. بعد در ادامه هست که بل به این ذکرت انکه لم تصل الاولا و انت فی صلاة العصر و قد صلیت منها رکعتین فانوه الاولا ثم صل الرکعتین الباقیتین و قم فصل العصر، یعنی اون نماز رو ظهرن تمام میکنی، عصر رو بعد میکنی، مغرب و عشا هم همینه. فین بله و این کنت، بعد از یک فقره این عبارت داره، و این کنت قد صلیت من المغرب، نه ببخشید اون بعدش، پین کنت قد صلیت العشاء الاخره و نسیت المغرب فقم فصل المغرب، و ان کنت ذکرتها و قد صلیت من العشاء الاخره رکعتین، رکعت دوم نماز عشا یادت آمد که نماز مغرب را نخوندی، او قمت فی الثالثه از این نماز عشا و یادت آمد نماز مغرب را نخوندی، فانبه المغرب ثم سلم ثم قم فصل الاشاء الاخره. خب در این سیه زراره هم در مورد نماز ظهر است، هم در مورد نماز مغرب و عشا، در این مغرب و عشا هم به خصوصی تصریح شده که در اینجا هم در اثنا اگر یادت آمد مع بقای محل العدول برگرد نیتت را عدول بده به مغرب و نماز عشا را بعدم بخون. خب این یک روایت. غیر از اون در بله باب 63 روایات دیگه هم دلالت بر این جهت دارد. در بله هم روایت دوم اون باب که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باشه، معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، وجه تعبیر به معتبره اینه که در سند این روایت معلم محمد هست که توصیف خاص نداره، ولی با بعضی از مبانی عام رجالی از جمله توصیف معالی قابل توصیف هست. این شخص روایت میشه معتبره. در اونجا در ذیل روایت دوم، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، اونجا داره و انکان سل الاتمه وحده فسلا منها رکعتین ثم ذکر انه نسی المغرب اتمها برکعتین فتکون صلاته للمغرب صلات رکعات ثم یسل الاتمه بعد ذلك. روایت دوم که اینم من حیث سند معتبر در مورد نماز مغرب هم وارد شد. روایت سوم اون باب که صحیحه حلبی هست، اون هم دلالت بر همین مدعا دارد ولی موردش نماز ظهر و عصر. ان رجل ام قوما فی العصر فذکر و هو یصلی بهم انه لم یکن صلی الاولا. خود امام جماعت که بله برای قوم نماز میخوند در حالی که نماز ظهرش را نخوانده بود، امام برای نماز عصر شده، خودش هم قصد عصر کرده بود، در اثنا یادش آمد. در جواب از سوال نسبت به این مورد امام علیه السلام فرمودند فلیجعلها الاولا التی فاتته و یستعنف العصر. خود امام جماعت باید اینی را که در دست داره، نمازی که به یدش هست، این را نماز ظهر قرار بده، نماز عصر را بعدن میکنه. لقد غزل قوم صلات و مردم هم که به نیت نماز عصر اختراع کرده بودن، اونا هم که دیگه نماز اونها من عصر دیگه کنه، اونا که ظهر را خونده بودن عصر اونا، برای اونها عصر حساب میشه، برای امام جماعتی که ظهر را قبلا نخونده ظهر حساب میشه. در این بله در روایت حلبی هم، در صحیح حلبی هم این مطلب اومده. منتها اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که به مقتضای این صحیح زراره و همینطور معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله، این حکم که در اثناء نماز، در اثناء لاحقه قبل مضی محل عدول، مع بقای محل عدول، اگر تذکر پیدا شد نیتش را به نماز اولا برمیگردونه، در این روایات بین اینکه این حالت در ظهرین اتفاق بیفته یا در مغرب و عشا اتفاق بیفته فرقی نیست، در هر دو مورد حکم شده. ولی در روایت پنجم اون باب که روایت حسن بن زیاد صیقل باشه، در اون روایت بین اینکه این تذکر در اثناء لاحقه در نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد یا در نماز مغرب و عشا اتفاق بیفته تفصیل قائل شده، تفصیل فرمودن بحث به این روایت علی تقدیر صدورش. امام علیه السلام تفصیل دادن، فرمودن اگر این در نماز ظهر و عصر اتفاق بیفته برمیگرده نمازش را ظهر قرار میده، ولی اگر در مغرب و عشا اتفاق بیفته نه اینطور نیست. روایت پنجم باب 63 و بالاسناد عن ابن مسکان که بعد قبلش بود روایت رو به اسنادش از حسین بن سعید، به اسناد از ابن مسکان، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد صیقل قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نسی الاولا حتی صلا رکعتین من العصر قال فلیجعلها الاولا ولیستعنف العصر. این مربوط به نماز ظهر و عصر. قلت فانه نسی المغرب حتی صلا رکعتین من العشاء ثم ذکر. در بعد در دو رکعت یادش آمد نماز مغرب را نخوان. قال فلیتم صلاته ثم لیقضی بعد المغرب. بعد از این که این نماز عشاء را تمام کرده، بعد از اون نماز مغربش را بخواند. فلیتم صلاته، این را، این نمازی که به یدش هست این را تمام بکنه، بعد نماز مغرب را بعدن انجام بدهد. قال قلت له جعلت فداك. حسن بن زیاد صیقل میگه به امام علیه السلام عرض کردم که چطور شد بین این دو فرق، بین الظهرین و العشاءین فرق قائل شدید. اونجا فرمودید که نیتش را برگردونه به ظهر، ولی اینجا نفرمودید نیتش را برگردونه به مغرب، فرمودید به همون حالت تمام بکنه. وجه این فرق چیه؟ نکته این فرق چیه؟ قال قلت له جعلت فداك. بعد قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستعمل. و قلت لهذا، یعنی در مغرب فرمودی که یتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب. بله، بین اینها فرق گذاشتید، علت فرق چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرمودن لیس هازا مثل هازا، ان العصر لیس بعدها صلات ولی عشا بعدها صلات. خب وجه فرق اینه که در نماز عشا و در نماز عصر بعد از نماز عصر نماز دیگر جا ندارد، ولی در نماز عشا بعد از خوندن نماز عشا جا برای انجام نماز وجود داره. این باعث فرق شده که در نماز ظهرین حکم بشود به اینکه این را یجعله ظهرن و بعد از این عصر را، بله بعد از این عصر را میخونیم. چرا؟ چون اگر این به عنوان عصر حساب بشود باید شخص ظهر را بعد از او انجام بشه. این میشه از مواردی که شخص بعد از عصر یک نماز آخر را خونده، و حال اینکه عصر زمان بعد از عصر گنجایش نماز آخر را نداره. ولی در مغرب و عشا اینطور نیست. در مغرب و عشا اگر این را به عنوان عشا تمام بکنه و یقع او این نماز عشا ان، مغرب را بعد از او بخونه، مشکلی پیدا نمیشه، چون در نماز بعد از نماز عشا ظرف برای اتیان صلات اخرى وجود داره. این بله جواب از علت فرق بین شقین، بین بعد ظهرین از یک طرف و بین عشاءین مغرب و عشاء از طرف دیگه هست. خب این روایت، بر اساس این روایت بله در نماز مغرب و عشاء دیگه نمیشه نیتش را به نیت به نماز مغرب عدول بده. بله حتی در جایی که محل العدول باقی باشه که سر دو رکعت قبل از این که وارد رکعت سوم بشه. خب با این روایت حسن بن زیاد صیقل چیکار بکنیم؟ این مفاد این روایت و مدلول این روایت برخلاف اون روایات سابقه است، برخلاف صحیحه ذراره و برخلاف روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. در مقام بله این جواب از این اشکال که این روایت حسن بن زیاد صیقل مفادش این شد، مخالف شد، چجوری حل بشه این مشکل تعارض، در کلام مرحوم های حکیم اومده که فرمودن که این روایت حسن بن زیاد صیقل بله من حیث المفاد مخالف با روایات قبلی هست، ولی به این روایت حسن زیاد سیغل نمی شود عقل کرد. لوجوه، یک وجه اینه که من حیث و سند این روایت معتبر نیست. اون روایات قبلی که می گفت فرقی بین مغرب و عشاء و ظهر نیست، اونا معتبر بودن، این معتبر نیست. روایت غیر معتبر من حیث و سند که مشکل ساز نیست در مقابل روایات معتبر. این یک جواب. جواب دیگه این که این روایت من حیث و سند هم معتبر باشد، ولی مفاد این روایت مولد اعراض اصحاب هست. این روایت محجور اندل اصحابه. لحجر این خبر اندل اصحاب، ما نمیتونیم به این روایت عمل بکنیم. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که این روایت معارض با روایات قبلی هست. معارض با روایات قبلی هست. وقت چون معارض هست، روی این حساب ما نمیتونیم به این عمل بکنیم. اونی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده در همین حد که این معارضه، که انه همین معارض بودن، معارض بودن با روایات سابقه را کافی دونستن برای ترک عمل به این روایت. خب این قسمت که قسمت اخیر باشه که معارض بودن به تنهایی ذکر شده به عنوان علت ترک عمل، که معلوم که به این عنوان از مطلق معارضه که حساب نمیشه. اگر روایت را من حیث و سند تمام دیدید و از جهت حجر اندل اصحاب هم مشکلی نبود، مجرد معارضه یک روایت با روایت معتبر دیگه، اینکه موجب طرح این روایت اخیر نمیشه. معارضه دیگه در ما و در موارد تعارض هر دوتا با هم باید ثابت بشن، نه اینکه خصوص این روایت اخیر ثابت بشه. ولی خب ممکنه توجیه بشه کلام مرحوم آقای حکیم به این که به همون وجهی که در کلام مرحوم صاحب وسائل هست، و اون اینه که بله این معارض روایات قبلی هست، ولی با توجه به خصوصیات متعارضه این روایت حسن بن زیاد باید کنار گذاشته بشه، چون اون روایات قبلی چون روایات قبلی روایاتش اکثر هستن مثلا مرجع در اون طرف تعارض چون وجود داره، این طرف فاقد ترجیح هست، معارض با اخبار معتبره که فاقد ترجیح باشه و ترجیح در طرف آخر باشه، در اون اخبار متعدد باشه، خب طبعا این معارضه موجب سقوط این روایت به تنهایی میشه، خصوص این روایت میشه دیگه، نه اینکه مشکل حل میشه. ظاهرا کلام مرحوم های حکیم هم باید به این وجه نظر داشته باشه. خب اینها وجوهی است که در کلام مرحوم های حکیم اومده، در کلمات مرحوم های پوری هم در مقام اشکال و جواب از این روایت حسن بن زیاد سیغل فرمودن که این روایت چون من حیث و سند ضعیف هست، به خاطر ضعف سند ما نمیتونیم به این روایت عمل بکنیم، مقاومت ندارد این روایت ضعیف و سند در مقابل ادله سابقه، اخبار سابقه که من حیث و سند معتبر بودن. بله اکتفا فرمودن به خصوص ضعف سندی اینا. ولی در مجموع سه تا وجه در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده برای طرح روایت حسن بن زیاد سیغل. یه وجه هم غیر از این سه تا وجه در کلام مرحوم صاحب وسائل ذکر شده. صاحب وسائل فرمودن در ذیل این روایت حسن بن زیاد سیغل، فرمودن که این روایت حسن بن زیاد سیغل، بله حسن بن زیاد سیغل از جهت دلالی دلالت بر مدعا ندارد، بلکه هم می شود این حکم در مورد نماز عشاء هم می شود بر اون آخر وقت، یعنی در نماز عشاء اگر در آخر وقت عشاء 4 دقیقه با آخر وقت شخص مشغول نماز عشاء شده بود، به خیال اینکه مغرب را از قبل خونده، در اثنا یادش اومد نماز مغرب را نخون، در اون فرض امام علیه السلام به او فرموده که نمازت را عشاءً تمام بکن، عدول نده به نماز مغرب. اینم حکم با بقیه روایات سازگاری داره دیگه، چون 4 رکعت 4 دقیقه آخر وقت مال نماز عشاء هست دیگه، از همون اول هم بله ملتفتم بود حین دخول در نماز عشاء که نماز مغرب را نخونده، ولی فقط وقت به اندازه 4 رکعت هست، خب باید نماز عشاء شده
که در سلام امام اومده شده،
حالا بله حالا این فعلا نقل فرموشه صاحب جواهر صاحب وسائل، صاحب وسائل اینجوری فرموده، این فرموده باید اینجوری حمل کنه، اما اینکه این حمل با تعبیرات در خود روایت سازگاری داره یا برخلاف اونیست که از روایت استفاده میشه، بله این با عنوان یک اشکال الان بعد مطرح میشه. پس اینا در حقیقت بله در مجموع 4 وجه برای رفع ید از این روایت حسن بن زیاد صیقل بیان شده. نسبت به وجه اول که روایت حسن بن زیاد صیقل من حیث و سند ضعیف هست و ضعف سندی در روایت بله باعث میشه که ما نتونیم به او عمل بکنیم، با وجود روایات معتبره در مورد مغربه و به اون روایات عمل میکنیم دیگه، این روایت غیر حجت که نمیتونه در مقابل حجت قرار بگیره. و توضیحی که برای ضعف سند این روایت بیان شده اینه که حسن بن زیاد صیقل توثیق نشده، ولو بعضی از اصحاب اجماع از حسن بن زیاد صیقل نقل کردن مثل ابن مسکان و غیره، این بنابر قاعده اصحاب اجماع میشه حکم وثاقت میشه، ولی چون قاعده تمام نیست روی این حساب من حیث و سند روایت حسن بن زیاد صیقل مشکل پیدا میکنه. قاعده اصحاب اجماع که کنار بره، عدم ورود توثیق در حسن بن زیاد صیقل کافی است برای اینکه حکم به ضعف روایت بکنه. ولی این قسمت را ممکنه بله در حقیقت جواب داده بشه از اشکال من حیث و سند، به این که بله حسن بن زیاد صیقل توثیق خاص در مورد او وارد نشده، ولی به ملاحظه این که اشخاص متعددی از روات اجلای اصحاب از او روایت نقل کردن، یکی از اونها همین عبدالله ابن بله مسکان هست که در همین روایت از او نقل میکنه، غیر از او هم افراد دیگه ای هستن، افراد دیگه ای از محدثین از حسن بن زیاد صیقل نقل کردن، یکی جعفر ابن بشیر، عبان ابن عثمان، مسلم ابن ولید، حماد ابن عثمان، علی ابن حکم انباری، فضالت ابن ایوب، اینها افراد متعددی از این حسن بن زیاد صیقل روایت نقل کردن. حالا بعضی از اینها روایتی که نقل کردن زیاد نیست، ممکنه 1 روایت 2 روایت، ولی بعضی ها متعدده. خود این تعدد بله روات و محدثینی که از این حسن بن زیاد صیقل نقل کردن نشون دهنده اینه که این حسن بن زیاد صیقل در اخذ حدیث مرجعی در اخذ حدیث بوده، به او مراجعه میکردن، افراد متعددی از او نقل حدیث میکردن، روی این حساب این داخل میشه در اون قاعده توثیق معارف که در مورد بله شخص اگر از معارف باشه و در مورد او قطع ذمی وارد نشده باشه، این کاشف از وثاقت شخص هست. بر اساس قاعده توفیق معاری تطبیقش و حکم به اعتبار حسن زیاد سیغل میشه، چون اون خصوصیاتی که برای تطبیق اون قاعده گفته شده اون خصوصیات در مورد حسن زیاد سیغل هم وجود داره. روی نصاب از این جهت میشه حکم به اعتبار روایت حسن زیاد سیغل کرد. این قسمت بله وجه اول اشکال که ضعف سندی روایت حسن زیاد سیغل باشه. اشکال دوم این بود که بله این روایت این جهت این در اینجا داره به اسناد عن ابن مسکان، این اسناد شیخ از ابن مسکان در او حسن ابن در او محمد ابن سنان نیست، اون را در جای دیگه هم این بحث مطرح شده که حسن ابن زیاد سیغل و در بعضی از موارد بله ابن مسکان که نقل میکنه از او قبل از ابن مسکان محمد ابن سنان از ابن مسکان نقل میکنه، ولی اونجایی را که بله مرحوم شیخ دوسی به اسنادش از ابن مسکان داره در اون مورد محمد ابن سنان نیست. دون حساب اینجا در این روایت هم حدیث 4 را به اسنادش از حسین بن سعید از ابن مسنان هم ابن مسکان آورده، ولی بعدش که داره به اسناد ابن مسکان یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از ابن مسکان یعنی طریق آخر، نه اینکه باز از طریق حسین بن سعید باشه.
خود تحدید محمد بن سنان آورده
کجا؟
خود تحدید محمد بن سنان آورده
کجا داره؟ داره
بله همین روایت
تحضیر
سندش محمد ابن سنان
اگه چون اینجا داره که بالاسناد از ابن مسکان یعنی سند دیگه ای، نه اینکه همون سندی که محمد ابن سنان آورده باشه. از کجای تحضیر شما نقل میکنه؟ از
جلد تحضیر
جلد 2 صفحه 270 در وسائل که از اونجا نقل شده داره بالاسناد از ابن مسکان. این تعبیر بالاسناد ابن مسکان یعنی ابتدای سند ابن مسکان اومده در تعبیر. تعبیر بالاسناد را در جای به کار میبرن که در ابتدای سند اون شخص وارد شده باشه. اگه ابتدای سند حسین بن سعید باشه میگن بالاسناد عن حسین بن سعید، اگه در ابتدای سند ابن مسکان باشه اونجا میگن ابن مسکان. و همونطور که بعدش که میگه مثلا به اسناد یعنی سعد ابن عبدالله، یعنی اول حدیث در تعبیر سند از سعد ابن عبدالله شروع شده. در اینجا هم که میگه به اسناد عن ابن مسکان به حسب نقل وسائل یعنی در تهذیب از ابن مسکان شروع شده، شروع سند از ابن مسکان بوده. اگر به این صورت باشه روایت معتبره. بله اگر ابن مسکان قبل از ابن مسکان محمد ابن سنان باشه مثل روایت حلبی که قبلا خونده شده که ابن سنان عن ابن مسکان باشه اون از اون حیث بعد نمیشه درستش کرد. این اشکال از نایه این جواب اشکال سندی، مقصود اینه که اشکال سندی از نایه حسن ابن زیاد سیغل که لم یرد فیه توثیق، این اشکال از جهت حسن ابن زیاد سیغل قابل رفعه، با مبنای توثیق معارف قابل رفعه. اما محمد ابن سنان اگر در سند واقع شده باشه ندیه اون اشکال مسجل میشه. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که منهیش حسن بله این روایت بله محجور در کلام مرحوم آقای حکیم این بود که این روایت محجور اندل اصحاب هست، یعنی اصحاب به این روایت عمل نکردن، هیچ کسی به این روایت عمل نکردن. خب این که روایت متنش اگه جوری باشه که برای اصحاب ازش اعراض کرده باشه، اعراض مشهور نباشه، اعراض قاطبه اصحاب باشه، این وجه قابل التزامه که اعراض قاطبه اصحاب به طوری که هیچ فقیهی در این مسئله در مورد نماز مغرب به مفاد روایت حسن زیاد سیغل فتوا ندار. این قسمت این وجه تام می حساب میشه، مشکلی نداره. وجه بعدی معارضه روایت معارضه این روایت حسن بن زیاد سیغل با اون سه تا روایت بود، با اون دو تا روایت بود و بله که توضیح یعنی تقریب صحیح برای وجه سوم این بود که اینها این معارض با اونها هست و بله وجه ترجیح مرجح در اون روایات قبلی هست نه در این روایت. مرجح چیه؟ صاحب در عبارت وسائل اومده که لأن ذالک اوضح و دلالتن و اوسر و اکثر و هو الموافق لعمل الاصحاب. اون روایات قبلی که در نماز مغرب و عشا هم میگفت میفرمود که نماز را عدول بده به نماز مغرب، عشا را عدول بده به نماز مغرب، اونها اوضح و دلالتن اوسر و اکثر از جهت تعداد بیشتره. حالا اینا بعضی از این وجود ترجیح که معلوم هست که اینطور نیست، اکثریت مثلا این که دو تا روایت اگه اون طرف دو تا روایت باشه این طرف یک روایت، مجرد کثرت عددی که موجب بله ترجیح یک روایت نمیشه. بله
غیر منصوص
است، ترجمه مقدار کثرت عددی را خب این بله این که این مزایای حتی بله این مقدار این حالا این بنابر این نظر محققین متأثر که به هر مزیتی نمیشه تعدیل کرد، نوعا نظر معروف اینه که به هر مزیتی نمیشه تعدیل کرد، اونی که به عنوان مرجع در تعارض مستقر هست همین موافقت با کتاب مخالفت با عامه یا شهرت روایی بر اساس مقوله عمر بن حنظله. اگه بله اون ترجیح به شهرت روایت رو هم قبول کردیم نهایتش این ستا میشه دیگه، بقیه از ملجحال ثابت نیست دیگه. کثرت عددی نیست، اوسقیت هم برمیگرده به همینی که ترجیح به صفات که در مقبوله ذکر شده بله در باب تعارض هم قابل پیاده شدن باشه، اختصاص به چیز نداشته، اختصاص به باب قضا نداشته باشه، از باب ترجیح عهد الحکمین نباشه بلکه ترجیح عهد الخبرین باشه که این نظری است که بعضی از محققین دارن ولی نوعا این را قبول نکردن، گفتن این ترجیح به صفاتی که در مقبول اومده مربوط به ترجیح عهد الحکمین صادرین من القاضیین حاکمین، نه به عنوان ترجیح در عهد الخبرین و دیگه. حالا این که مراجع نشد نتیجه اشکال اینه که اگر این رو معارض حساب بکنیم از مهجور بودن از اون اشکالات قبلی رفعیت بکنیم، ضعف سند را اشکالش را حل کرده باشیم و مهجور بودن اندل اصحاب را هم حل کرده باشیم، از اینکه در مقام تعارض ما به این روایت در مقام تعارض این روایت را کنار بذاریم و روایات قبلی را عکس بکنیم، وجهی برای این ترجیح وجود نداره، تعارض مستقر میشه مورد از موارد فقدان بله فقدان مرجع، نتیجهش این میشه که تعارض پیدا میشه بین این دو دیگه. این وجه سوم. وجه چهارم در جواب از روایت حسن بن زیاد صیقل این بود که در روایت حسن بن زیاد صیقل اصلا دلالت بله این روایت مربوط به آخر وقت عشاء هست. از کجا مربوط به آخر وقت عشاء هست؟ چون در روایت اینطور اومده فلیوتم صلاته ثم لیقضی بعد المغرب، نماز مغرب را بعد قضا بکنه. خب قضا کردن نماز مال این است که در اتیان و صلات فی غیر وقتها باشه. اگر این حالتی که در سوال اومده وسط وقت بود، ساعت 4 بعد از ظهر که یک ساعت دو ساعت مثلا قبل از اذان مغربه، اگر این مورد سوال اینجا بود دیگه این را به عنوان عشاء تمام بکنه، مغربی که بعد از او اتیان می شود مصداق قضا نیست. و حال اینکه در روایت اومده که فلیتم ثم لیقضی بعد نماز مغرب را بعد از این نماز 4 رکعتی قضا بکنه، قضا لا یستو الا به لحاظ آخر وقت. این بله وجه چهارم که در کلام صاحب وسائلم در همون اول فرموده که این ناظر به تضیق وقت العشاء هست، اما در قسمت نماز عصر نه دیگه، اونجا وقت ناظر به وسعت وقت، نه ناظر به زیر وقت. این جمع و این جواب اشکال شده در کلام مرحوم مالکویی و بعضی از محققین دیگه، اشکال شده که نه این جمع قابل التزام نیست، چون هر چند تعبیر قضا در این روایت اومده ولی عنوان قضا اینطور نیست که ظهور داشته باشه در همون اتیان بعد از، در اختصاص داشته باشه به اتیان واجب بعد از وقت، بلکه قضا بله کثیرا ما اطلاق میشه به معنای اتیان عمل، ثم لیقضی بعد المغرب یعنی یأتی بالمغرب. این بله فی حد نفسه اصلا ظهور نداره در ادای بعد از وقت، اگر فی حد نفسه هم ظهور داشته باشه ولی اینجا باید حمل بشود بر اتیان، در روایت باید حمل بشه بر اتیان، چون اصلا سؤال سائل مبتنی بر همینه که امام علیه السلام بین اینها فرق گذاشتن. این فرق گذاشتن بین اینها که موجب سؤال برای راوی شده در جایی معنا داره که هر دو ناظر به یک مورد باشن. اگر در نماز ظهر ناظر به سعه وقت باشه، در نماز مغرب و عشاء هم اگر در سعه وقت، در سعه وقت حکم مخالف با او بیان شده باشه، این جای سوال موجب میشه که سوال پیدا بشه، جای سوال داره. این سوال میکنه حسن زیاد به خاطر اینکه با توجه به اینکه مورد نظر یکی هست، امام علیه السلام تفصیل دادن بحث این صدر روایت اینطوره و روی این حساب نمیشه بگیم که این بله نمیشه بگیم که این روایت در قسمت نماز ظهر و عصر ناظر به وسط وقت، در قسمت نماز مغرب و عشاء ناظر به فرض تضیق نماز عشاء است. این با این یک وجه که اصلا با سؤال سائل مناسبت نداره، این البته در کلام مرحوم مالکوی این وجه نیست. وجه دیگه که اشکال به این در وجه چهارم اینه که در جواب امام علیه السلام در جواب این سوال که چطور فرق گذاشته شده بین ظهرین و بین العشاءین، امام علیه السلام علت رو اینطوری فرمود چون در نماز عشاء، اونی که از امام علیه السلام نقل شده اینه که امام فرموده باشه چون در نماز عشاء بعد از نماز عشاء لا یکون و صلاتون، رو این حساب اینه علتش رو این فرموده. این با اونچه که ناظر به تضیق آخر وقت عشاء باشه سازگاری نداره.
توجیه برای قضا میشه پیدا کنید چون به جای عطا فرمودن قضا، چون مغرب بلاغاز رتبه مقدمه بر عشاء، حالا در اینشون برای که رتبتن مخاطب آخر از اشاره شده، تعبیر به قضا شده به
جهتی
که
برای رتبتن
باید مقدم باشه،
برای
در داخل وقت
داره. این دانه اشیان
نیست، قضا به برنامه درست نیست، یعنی یک وجه مایی میشه پیدا کرد که چرا تعبیر به جای عطا هزا قضا گفته.
نه حالا عنوان قضا دانه هم مطلق اتیانه در همین جا، در همین باب هم در همون روایت حلبی سعیه حلبی هم که خوندیم اونجا هم بود که خود امام جماعت یجعل الاولا وقد غزل قوم صلاتهم، قضا استعمال متعارفش همون اصل الاتیانه نه اداء فی خارج الوقت. روی حساب این وجه چهارم هم که روایت ناظر به تضیق وقت عشاء باشد، این وجه تمام نیست به دو بیان. یک بیان اینه که اصلا اگر ناظر به این بود اصلا جای سوال نبود، این سوال نشون دهنده اینه که دو طرف به یک امر نظر دارن، هم در مغربین هم در عشاء، هم در ظهرین هم مغربین یه مورد رو نظر دارن، یا سعه وقت یا زیر وقت، در زهرن که زیر وقت بود اشاعه نباید ناظر به زیر، در زهرن که ناظر به سیه وقت بود اشاعه نباید ناظر به سیه وقت باشه. و چه دیگه نکته دیگه این که با تعلیل این سازگاری نداره. پس این روایت در این صورت دوم که تذکر در زمانی اتفاق بیفته که محل عدول همچنان باقی هست، حکمی که در برای این صورت هست همونطور که مشهور قائل شدن، مرحوم سید هم در متن عرضه قائل شده، به کسی مخالف با این نظر فتوا نداده، حکم همونه که عدول میکنه به ما سبب، استنادن به همین روایات زلاره، روایت بله به روایت عبدالرحمن عبی عبدالله، روایت حلبی. اما صورت سوم از صور شیشگانه جاییست که در تقدیم در وقت مشترک باشد، تذکر در اسنا بوده ولی از محل عدول تجاوز کرده، که موردش هم در نماز مغرب و عشاء اتفاق میفته، در ظهرین مستاق نداره، در مغرب و عشاء اتفاق میفته، اونم به دخول در رکعت رکعت چهارم میشه. خب در اینجا اختلاف نظر هست، مشهور قائل به بطلان صلات هستن در این مورد، ولی در مقابل عده‌ای از محققین قائل به صحت صلات عشاء هستن. مرحوم کاشف اللسان این نظر را دارد، مرحوم نائینی مرحوم نائینی در تعلیق قرعه این نظر را دارد، مرحوم آقای حکیم این نظر را دارد، عده‌ای از محققین این نظر را دارند که در اینجا نماز عشاء صحیح است، نه اینکه نماز باطل باشد. صلی الله علیه و آله.